خنک‌ترین شهر افغانستان. اما شهرهای گرم افغانستان لشکرگاه و زرنج هستند با 42 درجه، مزار شریف و قندهار با 40 درجه، شبرغان و قندوز امروز 41 درجه را تجربه میکنند. مردم عزیز فراه روز گرمی را پیش روی دارند با 43 درجه و سایر شهرهای افغانستان آب و هوای صاف پایدار و دمای هوایشان بین 32 تا 37 درجه هست. اما بعضی از شهرهای افغانستان امروز آب و هوای خوب و معتدل را به خودشان میبینند. بازارک در پنشیر 22 درجه را تجربه میکنند، گردیز 26 درجه و همچنین غزنی هم 28 درجه نای دمایی است که امروز به خودش میبینه. تشکر که همراه ای بخش بودین، با ادامه کافاسا با همراه ما باشین.
با کاف صبح سر بزن،
با کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
صبح شما دوستان عزیز و نازنین کافه صبح بخیر باشه. 8:54 است و از امید و آرزو میگیم. امروز سوال مایی بود که آرزو کمش خوب است یا زیادش خوب است.
من رحمان نظری هستم و مهمترین آرزوی من برای کشورم و برای هموطنان من پیشرفت افغانستان هست و پیشرفت مملکت، امنیت در کشور و صلح و ثبات در کشور من.
شوالی از فاریاب نوشته کرده که سلام میگیم به مردم عزیز فاریاب. نوشته کرده که خورد که بودم آرزوی کلان ما همی بود که با اسکلک بیادرم از من شوه. الله چه آرزوی. و آخرم در 10 سالگی با آرزوی خودم رسیدم، با اسکل برادر خود گرفته. اما حال آرزوی بزرگمی است که پدر و مادرم عروسی و دامادی اولادای خود ببینن، یعنی منظورش خودشم است، عروسی و دامادی اولادای خود ببینن و من خدمتشان رو بکنم. خب خدمت شما عرض بکنم که ببینم که دیگه پیامک چی داریم. یک پیامک دیگه داریم از ولایت بلخ، خواهر ما نیلوفر که نمیفهم از کدام ولسوالی یا از خود شهر بلخ، از مزار شریف نمیفهم از کجا، نوشته کرده که آرزوی کلان ما همی است که در منطقه ما کشت کوکنار کم شوه و مردم از همی کار خود دست بکشن.
یکونه آرزوی ما اینست که در مملکت ما آرامی باشد، رفاه و آسودگی برای مردم وارد و مردم به یک فضای بهتر و خوبتر زندگی کنند.
از یک طرف مردم آرزو کرده رایستن که صلح بیایه، آرامی بیایه، امنیت بیایه، جنگ خلاص شود. از این طرف هم مذاکره کننده ها دیگه هر کدام طرف خود میکشه که معلوم نیست که چی خواهد شد آخرش. خدمت شما عرض بکنم که آرزوهای خیلی کلان گفته نویسنده برنامه پخانه وارس تا به یک سوزن هم حتی نداره، بادش فسی که خالی میشه. آرزوهای محقق میشن که به قد و قواره و به تلاش ما بخورن و اصلا وقتی که ما تلاش میکنیم همین چانس رسیدن به آرزو هم بیشتر میشه.
ز زمان در ایام جوانی که شروع میکنن به درس و تعلیم و تربیه که اولا در مکتب متوسطه بودیم و بعد از در لیسه آمدیم دروس خدا با پایان رسوندیم، بعدا اشغال وظیفه نمودم، بعد از اشغال وظیفه تا مستر خدمت به جامعه و وطن خودشان یکانه آرزوی من همین بوده.
شاید دنیای خورتدکی طفلی مثل وقتی است که میرم بازار و رنگ رنگ چیزا را میبینم و ایران میمونم که بیشتر کدامش ما انتخاب بکنم. تا خوردستم یک روز دل ما میشه که دکتر شویم، یک روز دل ما میخواهی که انجینیر شویم، یک روز میخواهیم که پیسدار و زمیندار شویم، یک روز میخواهی که مدیر و رئیس و چیزا شویم. مگم کلان که میشه میبینم که نه، زندگی رقم نیست و از همه آرزوهای ما بگان تاش یا خیلیش بازم گفته نویسنده برنامه فست کده بادایشان خالی میشن. خب ما زیاد گپ زدیم، ما رو ببخشین، دیگه نوبت به ای است که استاد شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل صحبت کنند. استاد بفرمایید.
سلام بازدان کافه صبح، امیدوار هستم صبح همه شما خوب باشه، بخیر باشه، خوش باشه و همه کارمندان و همکاران عزیزم موفق باشن، خوب باشن، همیشه در کارهایشان انشالله که موفق هستن. در مورد آرزو و ای که آرزوها بزرگ باشه، کوچک باشه، کدامش خوب است، کدامش خوب نیست، که به خصوص به کودکان و بزرگان و زنها و مردها چی فرق داره، باید بگویم که آرزوها از نظر روانشناسی هرچی بزرگ باشه، هرچی کلان باشه، عیب نداره. میگن که هدف خود را مهتاب انتخاب کن، ولی اگر به مهتاب نرسیدی در کاروان ستاره ها حتما شامل میشی. من نظرم ایست که آرزوهای بسیار بزرگ و کلان خوب است انسان ها داشته باشه و کوچک هم میتونه داشته باشه، هیچ عیب نداره. اما اصل مسئله و اصل مورد ای است که شما با آرزوهای خود چگونه تعامل میکنین، شما روش کارتان با آرزویتان چی است، شما شیوهی که آرزوهای خود را برآورده میکنین چی است. شما وقتی که میخواین آرزویتان برآورده شوه، آیا آرزو را صرف آرزو میکنین یا اقدام و عمل هم میکنین، یا حرکت هم میکنین، یا انرژی و انگیزه هم دارین، یا او آرزو همیشه برتان آرزو است یا نه، و یا فقط یک خواب است و یک رویا بر شما. من نظرم ایست که خوب است ما آرزوهای بزرگ داشته باشیم و یا آرزوهای بزرگ را از عمق وجود خود بخوایم، از رسیدنش هم احساس عمیق داشته باشیم و بپذیریم که برش میرسیم. ما حق داریم که آرزوهای بزرگ داشته باشیم، ولی از کوچکش آغاز کنیم. آرزوهای بسیار بزرگ بر رویاهای ما، بر رسیدن به مقاصد ما را کمک میکنه. آرزوی ما را به وقت نزدیک می سازد. آرزو ما را می تانه که تمرکز ما را بالا ببره. آرزو می تانه که به ما انگیزه بده. آرزو می تانه که ما را و ترسای ما را در قبال مقصد ما و هدف ما را دور بسازد. پس گفته می تانیم که آرزوها بزرگ و کوچک هر دو خوب است، مسئله نداره، ولی آنچه که نقش داره، تأثیر داره و مهم است ای است که ما وقتی که آرزو می کنیم با آرزوهای خود و در قبال آرزوهای خود عمل داشته باشیم، اقدام داشته باشیم، و اگرم تا یک مدت آرزوی خود را آرزو نگه می داریم خوب است که او را آرزو نگه داریم، اما به خاطر حصول و به خاطر بدست آوردنش خوب است که مهارتهای خاص را کسب کنیم، هنرهای خاص را کسب کنیم تا به ما کمک بکنه که آرزوهای خوب را و بزرگ را داشته باشیم. اما بعضی آرزوها که به خصوص و آرزوها از جنس نیازهای ابتدایی است، یا آرزوهای است که به اصطلاح خیالی است یا کودکگونه است یا فقط آرزو است، رویا است، او آرزوها چی خورد باشه چی بزرگ سود نداره، مفید نیست. و ما خوب است که بیشتر سری فکر بکنیم که وقتی آرزو میکنیم چقدر به او به جنبی عملی بودنش، چقدر برای احساس رسیدنش و چقدر میتونیم بپذیریم، یعنی چقدر باور داریم سر آرزو ما. آرزو هر قدر بزرگ باشه هیچ مسئله نداره، به شرطی که شما به او باور داشته باشین، به شرطی که شما به او یقین داشته باشین، ایمان داشته باشین که او را بالاخره به دست میارین، بالاخره به او میرسین و او حاصل شدنی است، موفق میشین. پس میخوایم بگویم که آرزوی بزرگ داشته باشین تا به آن برسین و موفق شین و همیشه کامگار باشین.
جانی سپاس از استاد عظیمی در شهر کابل و همچنین از شما شنونده عزیز در جای جای افغانستان یا در هر جای از دنیا که صدای ما را شنیدن. ما این هفته درباره امید و آرزو صحبت کردیم. انشالله که با آرزوهای خوبتان برسین با کوشش و همت و تلاشی که دارین. و اما شنبه ببینیم که شنبه موضوع چی خواهد بود. موضوع هفته آینده زندگی و تعهدات است و شنبه در این باره صحبت میکنیم که اصلا همین مسئولیت، همین تعهد چه معنی داره، معنی و مفهومش چی است. و در کنارش ما خب از این صحبت میکنیم که آیا میشه که آدم زندگی را بدون مسئولیت تصور بکنه و اگر آدم یک روز، حتی یک روز بدون مسئولیت باشه، زندگی چطور پیش خواهد رفت. پنجشنبه و جمعه خوبی داشته باشین، تندرست باشین، حالتان خوش باشه و تا شنبه که بازم با شما صحبت میکنیم انشالله. خدا نگهدارتان.
شنونده برنامه کافه صبح بودین. امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده باشین. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم که از شما شننده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسائی و ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنها هستیم تا در ادامه بحث دیروز راجع به مریضی کیستهای تخمدانی در خانمها صحبت بکنیم. گفته شد که از شایع‌ترین علت‌های مراجعه زنان به دکترای نسای ولادی در دوران بارداری و حاملگی خانم‌ها اینمی کیست‌های تخمدانی است که تقریباً گفته شده به تنهایی کیست‌های ساده 5-30% خانم‌ها دچارش هستند و اگر کیست‌های پولیکیستیک، یعنی سندرم پولیکیستیکی که در یک تخمدان چند تا کیست کنار هم هستند، او آمارو احصایی اونا را مگر اضافه بکنیم 40-60% خانم ها میتونن این مشکل داشته باشن. انواع کیست ها در جلسه قبل بیان شد، کیست های ساده بود و کیست های درموئید و همینطور کیست های پولیکیستیک، و اشاره شد که کیست های زیر 3 سانتی متر از نظر علمی کیست خوانده نمیشه و کدام مشکل را به وجود نمیاره. کیست هایی که اندازشان بالای 3 سانتی متر هست اینجا به عنوان کیست خوانده شده و باید مراقبت های لازم صورت بگیره. اشاره شد که PCO یا سندروم تخمدان پولیکیستیک یکی از عواملی است که باعث چاقی میشه، باعث پرمویی میشه، موهای مردانه در بدن زن زیر چناقش، روی سینیش، روی رانهایش ظاهر میشه، باعث بی‌نظمی های در عادت ماهانه و بی‌نمازی ماهانیش میشه و یکی از شایع‌ترین علل نازایی و حامل نشدن خانم هاست. همینطور اشاره شد که عوامل مختلفی در ایجاد این میتونه نقش داشته باشه. ژنتیک یکی از عوامل عمده بود، بعد عوامل محیطی، روش و استایل زندگی، بی‌تحرکی و بعضی ویژگی های خاص در اطراف ما باعث میشه که این کیست ها در بدن به وجود بیایه که با مراقبت های لازم میشه جلوگیری کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر کریمی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب کریمی، بسیار بسیار تشکر. سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار عالی و کلیه همکاران خوبتون دارم و همینطور شنوندگان خوب این برنامه در خدمت شما هستم.
ممنون. در ادامه بحث دیروز که به انواع و اقسام کیسهای تخمدانی پرداختیم، راجع به کیسهای سادی تخمدانی مفصل صحبت شد و در خلال بحث خانم دکتر اشاره هم به نوع کیسهای درموئید شد که ممکن است وجود داشته باشه. این کیسهای درموئید برای حاملگی و بارداری مشکل داره یا نه؟
کیستای درمایید خیلی وقتها بدون علامت حتی تا زمان یائسگی ممکنه باقی بفرد، اصلا متوجه وجود کیست درمایید نشه. کیستای درمایید همزمان حاملگی معمولا مداخله جراحی نیاز ندارن، مگر اینکه اندازه بزرگتر از 10 سانتی متر داشته باشن و معمولا توصیه میشه خانم ها اگر دچار علائمی مثل درد شدید و ناگهانی شدن، تهوع استفراغ ناگهانی که ارتباطی با ویار حاملگی نداره شدن، حتما سریع‌تر مراجعه کنن. در غیر این صورت جراحی رو موکول کنن اگر ضرورت داره و بزرگتر از 10 سانتی متر ده به 3 ماهه دوم، یا اگر بیمار مشکلی نداره بذار بعد از ختم بارداری و یا اگه سزارین میشه همزمان با سزارین این کیست درمایید خارج بشه.
خانم دکتر، سوال دیگه یکی، خانمایی که کیست تخمدان دارن آیا میتونن حامله و باردار شون؟
معنی کیست تخمدان رو باید بهتره بدونیم که اندازه توده تخمدانی یا کیست تخمدانی ایشون چقدره. کیستای تخمدانی زیر 6 سانتی متر ساده یا حتی اندومتریوما یا کیستای شکلاتی زیر 6 سانتی متر میتونن باردار بشن.
بله.
ولی بالای 6 سانتی متر حتما باید عوامل مهم تغییر ماهیت توده و یا عوامل مثل بدخیمی ها رد بشه و در اون صورت پزشک حتما اجازه بارداری بدن، چون که کیستای بزرگتر از 6 سانتی متر ما نگران پارگی کیست و یا پیش خوردن کیست هم هستیم. لذا کیستای بزرگتر از 6 تا 8 سانتی متر باید با احتیاط اجازه بارداری داد.
دکتر صاحب، در میان مردم تعبیر معروف است به نام تنبلی تخمدان ها. آیا این تنبلی تخمدان با تخمدان‌های پولیکیستی که چندین تا کیست کنار هم دارن یکیست یا مفهومشان فرق میکنه؟
معمولا از نظر معادل خانواده ها معمولا یه تخمدان پولیکیستیک رو تنبلی تخمدان معنی میکنن و علتش هم اینه که تخمدان به جای اینکه اون تخمک گذاری ماهانه داشته باشه ممکنه ماها تخمک گذاری نکنه و چون درست کارش رو انجام نمیده اصطلاح تنبلی تخمدان.
آیا خوردن بعضی غذاها به خصوص به گفته بعضی ها غذاهای با طبع سرد میتونه در ایجاد کیسه تخمدانی نقش داشته باشه و این باور درست است از نظر علمی یا نه؟
اگرچه تو مطالعات علمی نوین گزارشی از نوع غذا و طبع سرد و گرم نشده، اما طب سنتی اسلامی ایرانی ما قبول داره و ثابت کرده که نوع غذا قطعا تأثیر داره. اینکه چی میشه یه خانمی با اینکه همه مشکلاتی رحم و تخمدان در سونوگرافی و بررسی ها رد میشه ولی حامله نمیشه با طب سردش ارتباط دونسته شده.
بله.
و ما میبینیم که اساتید محترم طب سنتی برای ما ثابت میکنن که طب سرد و مصرف غذاهای مهمی که میتونه با این قضیه ارتباط داشته باشه هم باعث اختلالات قاعدگی و هم ایجاد کیستای تخمدان میشن که اطلاعات بیشتر رو بهتر از اساتید طب سنتی.
خانم دکتر کریمی، ما مریض ها و خانمایی داریم که برای جلوگیری از حاملگی لوله های رحمی خود بستن، یعنی توبکتومی کردن، اما باز هم دچار کیست شدن. دلیل ای چیست و چه کار باید بکنن؟
معمولا خانم هایی که لوله های رحمی رو میبندن، گاهی وقت ها دیده میشه که انتهای لوله باقی میمونه و فقط عمل لوله بستن در وسط لوله انجام شده، لذا ترشحات داخل شکم وارد اون قسمت لوله میشه، انتهای لوله تجمع پیدا میکنه و یه کیست ساده گرد حدوداً 4-5 سانتیمتری، شاید حتی بزرگتر، ایجاد بکنه. جدار نازک داره و حتی درد شدیدی هم میده.
بله،
چون جایی قرار داره که خیلی حساس هست و اعصاب شدیدی این ناحیه رو تغذیه میکنن، معمولا دچار دردهای شدید میشه فرد و مراجعه میکنه، مشاهده میکنیم که کیست در انتهای لوله مشاهده میشه. معمولا توصیه میشه تا اونجا که ممکنه مداخله جراحی برای این کیست انجام نشه و با درمانهای محافظه‌کارانه دارویی، اگه فرد در زیر سن یائسی قرار داره، با درمانهای دارویی معمولا بتونیم و به همراه آنتیبیوتیک های مثل داکسیسیکلین این التهاب رو کم بکنیم و این کیست ها فروکش بدیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، ما مواردی داریم که یک دختر جوان مثلا 15-16 ساله یک مشکلی در عادت ماهانیش و بی‌نماز شدنش به وجود میاد. چند ماه مریض و بی‌نماز نمیشه. بعد از مراجعه به دکتر بهتر شده و مشکلش رفع شده، اما به اونها گفته میشه توسط متخصص نسایی ولادی که تخمدان دختر شما تنبل است و باید قرص های جلوگیری از حاملگی هم برای اونها تجویز میشه و که مصرف باید بکنن. توصیه میشه که تا 6 ماه باید این قرص های جلوگیری از حاملگی رو باید بخورن. در این رابطه خانواده ها، فامیل ها، پدر و مادر ها گاهی تشویش دارن برای مصرف اینمی قرص توسط دختر جوانشان. لطفاً در این زمینه راهنمایی بفرمایید.
مادرها خیلی نگران مصرف قرصهای جلوگیری از وارده در دختر خانمای ازدواج نکرده هستن. نگرانن که اگر این قرصهای جلوگیری ادامه داده بشه باعث نازایی میشه. این بهترین باور رو کنار بذاریم و بگیم به عزیزانمون که قرصهای جلوگیری از بارده چون ترکیب مناسبی از هورمون استروژن و پروژسترون دارن و خانم دختر بچه هامون که قاعدگی درست ندارن، علت قاعده نشدنشون کمبود هورمون پروژسترون هست، مصرف این دارو بهترین درمانه برای این عزیزان ما.
بله،
و معمولا مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری حتی طولانی مدت، حتی بیش از 2-5 سال هیچ وقت نمیتونه عامل نازایی باشه. اما اگه این عزیزمون دختر بچهش رو به حال خودش بذاره، دارو رو ترک بکنه و بعد از 6 ماه دیگه ادامه درمان نده، ما نگران ادامه وضعیت تخمدان پولیکیستیک، عوارضی مثل زخیم شدن قسمت داخلی رحم یا هایپرپلازی آندومتر و حتی عوامل مهمتری مثل تغییرات ماهیت تخمدانی و خدای نکرده بعد از سن یائسگی ممکنه خدایی که به سمت بدخیمی پیش برن. لذا توصیه میکنیم حتما درمانشون رو حتی بعد از 2 سال هم ادامه بده.
دکتر صاحب، خانمی به شما مراجعه میکنه و میگه مثلا 8 ماه 10 ماه هست که پریود با بی‌نماز نشده، بررسی کرده در سونوگرافی کیست تخمدان هم نداشته، به او گفته شده که تخمدان تنبل دارین. اینمی خانم چه کار باید بکنه چون تشویش نازایی و حامل نشدن داره؟ با یه فرد چی میگین؟
ایشون بهتره حتما سطح LH و FSH تخمدانشون چک بشه در سطح خونشون، که صبح ناشتا بهتره مراجعه بکنن با آزمایش های تخمدانی در کنار ذخیره تخمدان و هورمون تیروئید و هورمون پرولاکتین برای ایشون چک بشه، چون میفرمان هیچ کیستی ندارن. حتما عوامل هورمونی دیگر مثل کمکاری تیروئید، بالا رفتن هورمون پرولاکتین یا هورمون شیردهی و تغییرات هورمونی که ممکنه مرکزی باشه و مغزی باشه برایشون با بررسی آزمایشات رد بشه، و اگر این عوامل وجود نداشت، کمکاری تیروئید در فرد وجود نداشت یا هورمون پرولاکتین سطحش نرمال بود، با زدن آمپول پروژسترون قاعدگی برایشون رخ میده و بعد حتما درمان منظم پروژسترونی باید داشته باشن تا قاعدگی نرمال و با فاصله منظم رو تجربه بکنن، در این صورت مشکلی برای حاملگی نخواهند.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما فراهم ساختن.
برخی گروه‌ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، افرادی با ناراحتی‌های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه‌ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه‌های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه‌های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید. چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید. به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
عزیزان شرمنده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ سرطان‌های زنان، در زمینه بیماری کیست‌های تخمدان به سوالات مختلف پاسخ دادند. گفتند که خانمایی که کیست‌های زیر 6 سانتی متر داشته باشند و علامت و ناراحتی هم نداشته باشند، میتونن حامله و باردار شوند. اشاره شد که مفهوم تنبلی تخمدان میتونه اونمو پی سی او باشه، تخمدان پولیکیستیک که چند تا کیست کنار هم دارن. تاکید کردن که برای دخترای جوان وقتی به خاطر مشکلات تخمدان و رحم متخصص زنان و نسای ولادی جهت تنظیم هورمون‌های زنانیشان و تنظیم دوران قاعدگیشان قرص‌های ضد حاملگی میتن که معمولاً هم طولانی مدت باید مصرف کنن، چند ماه باید مصرف بکنن، ای هیچ خطری نداره و با نظر دکتر متخصص باید جهت پیشگیری و جلوگیری از مشکلات این امینا منظم مصرف شوند. امید است که این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب کریمی، یکی از مشکلات ایست که بعضی خانوما وقتی بنا به دلایل خاصی مجبور میشن رحمشان از بدن خارج میکنن. بعد از برداشتن رحم، اینا مجدداً با یک دردهای در لگن و وجود کیست تخمدانی مراجعه میکنن. وضعیت اینها چه قسمی است؟ چه کار باید بکنن؟
خیلی وقتا بله، خانم ها بعد از برداشتن رحم دچار درد میشن و کیست گزارش میشه، نگران میشن که نکنه این کیست چیز مهمی باشه، آیا نیاز به جراحی مجدد و باز کردن شکم یا لاپاراسکوپی دارن. معمولا برای خانم بعد از برداشتن رحم سوال میکنیم که لوله های رحمی هم برداشته شده یا نه. معمولا اگه لوله ها بمونه یا حتی برداشتن لوله هم، با حفظ تخمدان شرایط رو برای کیست های ساده که معمولاً کیست‌های ناشی از چسبندگی هستند و ما مداخله جراحی بهتره برای اونها انجام نگیره، در صورتی که آزمایشات مرتبط با تغییر ماهیت کیست که اصطلاحاً تومور مارکر گفته میشه در اینها درخواست بشه و جواب منفی باشه و چیزی به نفع تومور وجود نداره، توصیه به درمان‌های محافظه‌کارانه و درمان هورمونی می‌کنیم.
بله.
3 ماه دارو رو مصرف کنن، مجدد سونوگرافی در صورت عدم پاسخ مراجعه.
خانم دکتر کریمی، آیا ورزش کردن و سپورت تأثیر در معالجه و درمان کیست‌های تخمدانی داره؟
قطعاً ورزش میتونه، چون متابولیسم هورمون‌ها رو تنظیم میکنه، وزن رو تنظیم میکنه. حتی اگه وزن رو از نظر معیار کیلوگرم ترازوی ما تغییر نده، سوخت و ساز چربی رو افزایش میده و سایز رو کنترل میکنه، قطعاً میتونه یکی از راه‌های پیشگیرانه ساده و سالم برای بعضی کیست‌های خوشخیم تخمدان.
حالا خانم دکتر، یک خانم مراجعه میکنه که 2 تا اولاد مثلا داره. اما مدت جلوگیری از حاملگی کرده و در این مدت تخمدان پولیکیستیک هم داشته، یعنی چند تا کیست در تخمدانها. فعلا حدود 4-5 ماه است که میخواید حامله و باردار شود، اما تا حالا این اتفاق نیفتاده و نگران است و تشویش داره که ممکن است دیگه حامله نشوه. شما برای این خانم چی توصیه دارین؟
معمولا نازایی رو ما از نظر تعریف به کسی اطلاق میکنیم که یک سال جلوگیری از بارداری نداشته باشه و بعد از یک سال حامله نشه میگیم نازایی هست. اما ایشون چون تخمدان پولیکیستیک در سونوگرافیش گزارش شده، نگران شاید نازایی براش ایجاد شده. اگر به خاطر سنش عجله داره و نمیخواد تا یک سال صبر کنه و بعد پیگیری نازایی رو انجام بده، توصیه میکنیم یه هیستروسالپنگوگرافی یا اصطلاح عوام عکس رنگی رحم انجام بگیره، ببینیم لوله های رحمی بسته نشده باشه.
بله.
آزمایش عملکرد تخمدان و ذخیره تخمدان برای ایشون درخواست بشه، تیروئید و پرولاکتین درخواست بشه و یه سونوگرافی واژینال دقیق، پولیپ رحمی و یا هر نوع فیبروم داخل بافت آندومت برای ایشون رد بشه. اگر همه عوامل نرمال بود، آزمایش اسپرم همسر هم مشکلی نداشت، با درمان‌های هورمونی موجود به راحتی میشه کمک کرد که این عزیزمون باردار بشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما خانم دکتر کریمی. در این قسمت یک معلوماتی هم به ما راجع به روش‌ها و اقدامات تشخیصی بفرمایید که برای تشخیص و شناسایی کیست‌های تخمدانی از چه روش‌های استفاده میشه؟
طلایی‌ترین یا بهترین روش تشخیص کیست تخمدان سونوگرافی است. و سونوگرافی توسط یه فرد با تجربه اگه دقیق انجام بگیره، دقتش اونقدر زیاد هست که میتونه به اندازه یک سی تی اسکن یا ام آر آی به ما کمک بکنه. و ما فقط وقتی که در سونوگرافی شک به بدخیمی یا شک به چسبندگی به اطراف و احشای مجاور داریم، میتونیم ام آر آی یا سی تی اسکن رو درخواست کنیم. اما به طور کلی سونوگرافی به تنهایی میتونه روش خوب، ساده و در دسترس و ارزانی برای شناسایی کیست‌های تخمدانی باشه.
بله.
و معمولا رادیولوژیست‌های ما به خوبی اندازه کیست، ماهیت کیست، اینکه جدار کیست ضخیم هست یا نازک، داخل اون جداره نازک دیگری هم وجود داره، به جایی چسبندگی داره یا نه رو هم به ما ذکر میکنن، و اینکه مایع آزاد در کنار این کیست داخل شکم یا لگن وجود داره، همه اینها در سونوگرافی برای ما ذکر میشه. فقط ما نگران یک نکته این که اگر همراه کیستای تخمدان مایع آزاد گزارش بشه، باید حتما برای رد بدخیمی ام آر آی و یا سی تی اسکن کامل شکم لگن درخواست بشه. در غیر این صورت ما نیازی به پیگیری های بعدی رادیولوژی به غیر از سونوگرافی نداریم.
در مورد درمان و معالجه کیسه تخمدانی هم اگر بفرمایین خانم دکتر، که چی کارها و اقدامات معالجوی برای این مریضا باید انجام شود؟
کیسه تخمدانی ساده، اونهایی که جدار نازک دارن، مایع شفاف داخلشون گزارش شده، جدار اونها هیچ نوع برجستگی یا تغییر ماهیتی رو در سونوگرافی نشون نمیده و کیست یک طرفه ممکنه بزرگ شده باشه، مایع آزاد داخلش نباشه، معمولا در زیر 6 سانتی متر با درمان‌های دارویی قابل درمان هست.
بله.
و بالای 8 تا 10 سانتی متر بسته به منابع مختلف علمی، بعضی‌ها 8 سانت و بعضی‌ها 10 سانت رو ملاک گرفتن، جراحی بهتره برای فرد انجام بگیره، که قطعاً لاپاراسکوپی در صورتی که امکان برداشتن کیست وجود داره و به جایی دست اندازی نکرده و کیست خوشخیم هست، قطعا لاپاراسکوپی بهتره. البته که خیلی وقتها فرد نیاز هست کیستش سر عمل برای پاتولوژی در حین جراحی، همون جراحی اول اصطلاحاً فروزن فرستاده بشه، پاتولوژی حین عمل بررسی بشه و اگر مشکوک به بدخیمی بود جراحی کامل تری انجام بگیره. اونها بهتره توسط اونکولوژیست های زنان جراحی بشن، جراحی کامل تر و دقیق تر که فرد دوباره کاری نشه، جراحی دوباره ناقص برای فرد انجام نگیره و قطعا دقت بکنه جراح محترم که کیست حین عمل باز نشه و مایع داخل کیست به داخل شکم ریخته نشه. اگر این نکات رعایت بشه معمولا بدون عارضه کیست قابل درمان هست.
بله.
اما در مورد کیستای زیر 6 تا 8 سانتی متر، درمان دارویی به راحتی در دسترس ماست. قرصای جلوگیری از بارداری، قرصای پروژسترونی، آمپولهایی که از مرکز میاد هورمون‌های محرک LH و FSH رو مهار می‌کنه، همه اینها میتونه درمان‌های موجودی باشه که به راحتی در دسترس ما هست و ما میتونیم 3 تا 6 ماه این درمان رو برای فرد به صورت دارویی شروع بکنیم، در صورت عدم پاسخ جراحی رو انجام بدیم. لذا خانم‌ها نگران کیستشون نباشن، همه کیست‌ها نیاز به جراحی ندارن و پله پله باید جلو بریم. درمان دارویی، درمان محافظه کارانه، در صورت عدم پاسخ جراحی رو برای فرد چه عمل باز و یا عمل لاپاراسکوپی توصیه میکنه.
و بالاخره خانم دکتر کریمی، یک از سوالات عمده ایست که آیا کیست‌های تخمدانی بعد از یائسگی و خشک شدن خانم‌ها از قاعدگی و بی‌نماز شدن یا به تعبیری بعد از 50 سالگی نیاز به بررسی و معالجه و درمان داره یا نه؟ چون گاهی ای باور مطرح میشه میان مردم که در عمر بالای 50 سال و بعد از یائسگی کیست‌های تخمدان مهم نیستن و کدام کار و اقدامی ضرورت ندارن.
باید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم که سن بعد یائسگی سن طلایی و مهم خانم هاست. حتما باید بدونن که با متخصص زنان و ماما برای معاینه داخلی خداحافظی نکنند. حتما 6 ماه یک بار مراجعه داشته باشن برای معاینه داخلی، برای انجام پاپ اسمیر، برای سونوگرافی واژینال و در صورت نیاز انجام تومور مارکرها.
بله،
چرا که دیده شده اگرچه 60% توده های بعد از یائسگی خوشخیمن، اما بیشترین موارد بدخیمی در سنین بعد یائسگی دیده میشه.
بله،
و ما حتما نگرانی هستیم که اگر خانم بعد یائسگی، یعنی خانمی که 1 سال از قطع قاعدگیش میگذره و LH و FSH بالای 20 داره که اصطلاحا تعریف یائسه اطلاق میشه، حتما باید مراجعه داشته باشه. اگر توده مشکوک تخمدان یا حتی کیست ساده برای او شناسایی شد، باید سرطان تخمدان با بررسی های بیشتر از جمله CT اسکن و MRI و انجام تومور مارکر رد بشه و حتی میارزه خانم یائسه ای که به دارو جواب نداده، جراحی رو به عنوان قصد پیشگیرانه از سرطان براش انجام.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند و مفید شما خانم دکتر کریمی. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز و مهربان هم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
زربان را شننده بودید. نوبتی هم که باشد، نوبت دوستداران و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است، یعنی برنامه انیس تنهایی با مدت 15 دقیقه تقدیم شما همراهان می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان جان، حال دلتان چطور است؟ امیدوار هستیم که هر جایی هستید و صدای ما را میشنوید خوب و خوش و صحتمند باشید. با ما همراه باشید با برنامه انیس تنهایی. کتاب باغ اسرارآمیز نوشته فرانسیس هاجسون بارنت را خدمتتان امروز معرفی می‌کنیم. مترجم این اثر مروارید زاکری جزه و انتشارات شیرین بیان همین کتاب را منتشر کرده است. این کتاب داستان دختر بچه خودخواهی به نام ماری است که گرفتار یک سرنوشت وحشتناک می شود و باید برای زنده ماندن تلاش کند. ماری دخترک 9 ساله و خودخواهی است که در یک خانه بزرگ زندگی می کند. مادر و پدرش چندان به او اهمیت نمی دهند. تمام کارهای او را خدمتکارش کاملا انجام می دهد. یک روز اتفاقی عجیب می افتد. کاملا ناپدید می شود. او در باغ می شنود که یک اتفاق وحشتناک همگیر آمده است و همه در حال مردن هستند. ماری به اتاقش می رود و می خوابد. اما صبح هیچ کس نیست تا اینکه چند نفر به اتاقش می آیند و او می فهمد که مادر و پدر و خدمتکارهایش مردند. او هیچ کس را ندارد. ماری سرگردان می شود و حالا باید سرنوشتش را بسازد. این کتاب را به تمام نوجوانان و کودکان علاقمند به داستان پیشنهاد می کنیم. برشی از کتاب باغ اسرارآمیز را خدمتتان مرور می کنیم. شب فرار کرده بودند. هیچ کس دوشیزه ماری کوچک را به خاطر نداشت. حالا او خیلی تنها شده بود، چون هیچ وقت خوبی های پدر و مادرش را نمی دید. حتی هیچ وقت آنها را نبوسیده بود. او فقط به خودش فکر می کرد و هر کاری که دلش می خواست انجام می داد. ماری با نگرانی پرسید: مگر من باید کجا زندگی کنم؟ امیدوارم جایی بمانم که مردم آنجا هر کاری که خواستم برایم انجام بدهند. اوایل ماری نزد یک خانواده انگلیسی که پدر و مادرش را می شناختند زندگی می کرد. او از آن خانه نامرتب و بچه های پرسرصدا متنفر بود و ترجیح می داد در باغچه خود تنها باشد. یک روز که ماری داشت بازی مورد علاقش در باغچه را انجام می داد، یکی از بچه ها به نام باسیل به ماری با تمسخر پیشنهاد کمک داد. اما ماری با فریاد گفت: برو، من به کمک تو احتیاجی ندارم. باسیل برای چند لحظه عصبانی شد، اما کمی بعد خندید و دور ماری میچرخید و درباره او و باغچه خیالیش شعر میخواند. این کار باعث شد تا ماری خیلی عصبانی شود. تا آن روز هیچ کس نتوانسته بود لبخندی روی لب ماری ببیند. باسیل گفت: به زودی به جایی میروی که به آن تعلق داری. همه ما را با رفتنت خوشحال و راضی خواهی کرد. ماری هم تکرار کرد: من هم راضی میشوم. اما خانه‌ای که میگویی کجاست؟ باسیل با خنده گفت: خیلی نادانی که این را نمیدانی. البته که به انگلستان میروی. تو باید به همراه داییت زندگی کنی. ماری با سردی گفت: من هیچ وقت اسم او را نشنیده بودم. باسیل گفت: اما من درباره او میدانم، چون من صحبت‌های پدر و مادرم را شنیدم. او در یک خانه بزرگ قدیمی زندگی میکند و هیچ دوستی ندارد، چون بسیار بد اخلاق است. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
علاقمندان به کتاب سلام، روز بر شما خوش. با بخش دیگر از کیمیای کتاب همراه شما هستیم. برخی از محققان مانند ادوارد براون انگلیسی معتقدند که نهضت ترجمه دوران طلایی تمدن اسلامی است. در این دوران کتب مختلف به زبان عربی ترجمه شد و بزرگترین حجم ترجمه نسبت به علوم در طول تاریخ در این دوران محقق شد. اما برخی افراد هم معتقدند که نهضت ترجمه تنها ابزاری برای دوران طلایی تمدن اسلامی بود و دوران تألیف کتب و توسعه علوم مختلف که حدود 50 سال پس از آن محقق شد، زمان طلایی تمدن اسلامی است. در هر حال از مهمترین نتایج نهضت ترجمه، توسعه تمدن اسلامی، ظهور و بروز استعدادهای علمی خلاق و عرضه دستاوردهای بزرگ علمی به بشریت و وجود آمدن گروه‌های اجتماعی و فرهنگی که به تدریج از چارچوب جدل دینی به سوی گفتگوهای علمی و فلسفی روی آوردند و افزایش ثروت زبان عربی و راه یافتن بسیاری از کلمات جدید فارسی، یونانی، سریانی و هندی به این زبان بود. تأسیس مدارس علمی یا مکتبخانه ها در کنار مساجد را هم می توان از نتایج این نهضت برشمرد. با افزایش تعداد دانشپژوهان و گسترش حلقه‌های درس در مساجد، عرصه بر مسلمانان برای ادای عبادت و نیایش تنگ شد. روند روبرشت محافل علمی بدون شک نیاز به کانون‌ها و نهادهای آموزشی چون مدارس را تشدید می‌کرد. از این رو مکتب‌های علمی در کنار مساجد تأسیس شد که با جدیت به امر تعلیم و تربیت دانشجویان می‌پرداختند. دوستان عزیز تشکر که تا این ساعت همراه ما بودید. خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
موضوع اون دختره جمشیدی و شوهرش.
خبرش به گوشم رسیده که اون صفدر احمق نتونسته کارشو تموم کنه.
آره این بیشور انگار تنها کاری که خوب بلده کیف قاپیه.
خب از این به بعد فقط برای دزدیدن کیفت اجیرش کن، نه آدم کشی.
الان وقت شوخی نیست شراره، تو رو خدا دست بردار.
شوخی نمی کنم، این آدم تاریخ مصرفش تموم شده. من خیلی وقت دارم بهت هشدار میدم. بعد از اون گندی که سر پول شمشا بالا آورد، این دومین خرابکاریشه.
آره انگار باید یه فکری براش بکنم، منتها قبل از اون دل واپس این دخترم. میترسم بعد از مرخص شدنش برامون درد سر درست کنه.
فعلا که حالش زیاد خوب نیست، اینطور که شوهرش میگفت حالا حالاها باید تو بیمارستان بمونه.
میدونم، ولی من بازم نگرانم. اون دختر خیلی سمج به نظر میاد. بعد از اون دعوا مرافعه که تو شرکت داشتیم فکر نمی کنم به این راحتی دست از سرمون برداریم.
فعلا نگرانش نباش، اون به خاطر شوهرش هم که شده هیچ کاری نمی کنه، چون احتمالا می دونه فاضلی تا کجا درگیر این ماجراست.
اون درست، ولی اگه خود فاضلی از این مسائل سر در بیاره چی؟
خیالت بابت اونم راحت باشه. من مسئولیت بررسی اون پرونده ها رو ازش گرفتم.
چی؟ اونم قبول کرد که کل ماجرا رو بسپره به تو؟
معلومه، اینطوری از شر بررسی پرونده‌ای که باعث اخراج زنش شده راحت میشه.
خب
هیچی، حالا ما هم راحت میتونیم روی کل داستان سرپوش بذاریم.
آره آره اینطوری خوبه، کار درستی کردی.
تو بابت فاضلی نگران نبا، من رگ خوابشو میشناسم. تا میتونی باید ببریشون بالا بالا.
پسر احمق، فکر میکردم تومه خوبیه.
بدم نبود. منتها از این به بعد اگه خواستی کسی رو به دام بندازی دیگه پای فامیلشو به شرکت باز نکن.
درست میگه، تو این یه مورد اشتباه کردم. تا وقتی این پسر تو شرکت کار میکرد همه چی آروم بود، اما زنش که اومد درد سرای ما هم شروع شد.
اون درد سرا به خاطر سهلنگاری آدمای تو بود تورج. تو یا باید خوب آدماتو تربیت کنی یا اگه تربیت نمیشن بندازیشون توی زباله دونی.
میدونی این وسط فقط نوابیه که کارشو درست انجام میده. باید دست نوابیو تو مسئله مالی بیشتر باز بذارم. اون یه همچین اشتباهاتی نمیکنه.
اون نوابی هم مثل بقیه است، ظاهرا مطیع و فرمانبرداره، باطنن خدا میدونه.
نه اینطور نیست.
به نظر من بازگذاشتن دست نوابی توی جابجا کردن پولای شرکت اصلا کار درستی نیست.
نگران نباش، رگ خواب اونم دست خودمه. پول که تو دست و بالش بریزم هر کاری که بگم میکنه.
تورج، نوابی آدم باهوشیه، اگه میخوای بیشتر بیاریش توی این بازی حرفی نیست، فقط حواستو جمع کن.
حواسم هست، فقط فعلا باید یکم صبر کنیم تا آب از آسیاب بیفته. خب من دیگه میرم، اگه موردی پیش اومد با تماس میگیرم. شب.
مامان، 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 سلام، فکرم نیستین خونه.
داشتم نماز میخوندم.
چیه؟ چیزی شده؟
از من میپرسی؟ خودت که باید خوب بدونی.
چیو؟
خودتو به اون را نزن حامد.
بابا، شما از چی حرف میزنی؟ خب بگو منم بدونم.
فقط خدا میدونه وقتی فهمیدم چه حالی شدم. آخه تو
مامان منو نصف عمر کردین. ده آخه بگین چه خبر شده؟
من امروز رفته بودم خونه حاج آقا جمشیدی مائده رو ببینم.
خب
وقتی رفتم اونجا اون همه چیو بهم گفت.
چیو بهتون گفت؟
هنوزم داری خودتو به ندونستم میزنی.
مامان مائده 1001 چیز میتونه به شما گفته باشه. آخه من از کجا بتونم؟
یعنی تو نمیدونی اون شرکتی که میری دستشون تو کار حرومه؟
چی؟ مائده به شما اینو گفته؟
بله. حالا یادت اومد؟
مامان مائده فقط حدس میزنه، مطمئن نیست.
حتی اگه حدس و گمانم باشه تو باید پشت گوش بیندازی.
خوبه خوبه، میبینم مائده خوب پرتون کرده.
هیچ کی منو پر نکرده.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جهان بخش، ای خدای آسمان ها و دریاها، ای پروردگار گل های رنگارنگ، نام تو زیباترین نام هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما کودکان نازنین افغان زمین، با شما دختر و بچه های قندیل و شیرین زبان. خوشی و آرامیتان، خنده روی لبهایتان خواسته دلهای ماست. سلام به دو ستاره که بین آسمانه. سلام به هر دلی که همیشه مهربانه. سلام به آن درختی که برگ و سایه داره. سلام به آن بارانی که بر زمین میباره. سلام به هر چیز خوب که چشم ما میبینه. سلام به آن سبزه‌ای که بر زمین میشینه. سلام به دنیای شاد، دنیای خالی از جنگ، دنیای صلح و صفا و دنیای رنگارنگ. خدایا شکرت که باز هم تنستین در یک روز خوب خدا از جای بخیزیم و با آفتاب زیبا سلام کنیم. بله نازنینا، برنامه شاپرک باز هم آمده تا 15 دقیقه مهمان خانه‌هایتان باشه. خدا کنه امروزتانه با یک سلام و یک لبخند زیبا شروع کرده باشین. مام خوبرتان سلام دادم، دمو شیری که در رابطه با سلام خواندن دیگه. بچون جواب سلام مرا دادین یا نه؟ چی؟ بله، آفرین آفرین و صد آفرین به همه شما طفله مؤدب و فامیده. خب در برنامه امروز شاپرک هم براتون سلام تقدیم کردیم، شیرینی هم در رابطه با سلام خواندیم، براتون آرزوی صحتمندی و سلامتی هم داشتیم. حالی نمیخواید ما را خوش بسازین؟ چه قسمی؟ معلوم است دیگه، با پیامکایتان. خود درست است، اینالی شماره پیامکای برنامه را براتون میگویم. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 این شماره پیامکی ما در ایران است و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. اجازه بدین که یک پیامک بخونم. کبیر جان از شهر هرات پیامکش بر ما روان کرده و گفته خاله جان سلام، من هر روز برنامه خودتانه در دکان پدر جانم گوش میتم. خیلی برنامه شما را خوش دارم، زیاد زحمت میکشین خاله جان. راستی هوای شهر ما بسیار گرم شده، در دکان زیاد گرمی میکنه و بسیار خوش دارم همی که کارم خلاص شد برای رفع گرمی برم آبازی، ولی به خاطر این کرونا نمیتونم برم. پدر جان میگم مسائل سیر رایت کن تا سالم بمانی. از طفله نازم میخوایم که در روزه گرم بیشتر مراقب سلامتی خود باشن. کبیر 11 ساله از هرات. کبیر جان قند تشکر که ای پیامک بر برنامه خودت رای کردی. کار خوبی میکنی عزیزم که مسائل سیر رایت میکنی. با این کارت هم به سلامتی خودت کمک میکنی، هم به سلامتی خانوادید. معلوم شد که بچه مهربان و دلسوزی هستی که بر کمک به پدر جانت به دوکان میری. جان خاله، انشالله که همیشه خودت جور و سلامت باشی. دوستی عزیزم، کی میفهمه که بر ما بگوی ما همیلی در چه ماهی از فصل تابستان هستیم؟ آها بله، هر که جواب داد سرطان درست گفته. میفهمیم. تلفن هست، میبخشیم باید تلفن جواب بتم، یک چند لحظه صبر کنیم. الو
سلام خاله جان، شما خوب هستی؟
سلام، بله خوب هستم. شما؟
با یک گلگلی هستم، حمیده برای گلگلی صدا بکنه. پیرد گلگلی بی وقت تلفن کردم.
همیلی برنامه پخش میشه عزیزم. خب پیرد گلگلی کاری داشتی که تلفن کردی؟
خب بله، من بخواستم که از حمیده شکایت کنم. یک کت گپ دارم خاله جان.
ولی حمیده جان چی کده که میخوایی از او شکایت کنی عزیزم؟
دلیب دوغ دوغ از خاله جان، گفتری زیاد است.
خب خودت دور هستی یا نزدیک؟
چرا پرساد میکنه؟
بخاطری که اگه خوش داری و اگه نزدیک هستی میتونی بیای سر برنامه، یک چند دقیقه وقت داری منوز.
خب خیلی خوش دارم، ولی بترسم بیایم. خواست شما از هر چه پیران گلگلی هست بدتون بیایه خاله جان.
گلگلی چرا یکم میزنی؟ من از ریزگی پیرانی گلگلی خوش داشتم، اگه نزدیک هستی خب بیا.
آخه نمیشه.
نمیشه ای تو گپا نداریم، من منتظرت هستم. آدرس خانه را یاد داری؟
بگو خاله جان. بله؟ از دیدار پشیمان نشوی.
نه ای گپا را نزن، زیده کده بیا. خب با من خدا.
من نزدیک هستم پس بیایم.
خب با من خدا عزیزم. خب یکی گفت از دیدنم پشیمان